با نام او و با سلام. غزل 198 رو پیش رو داریم. گفتم کیم دهان و لبت کامران کنند، گفتا به چشم هر چه تو گویی چنان کنند. این اثر در قالب غزلی 9 بیتی سروده شده که غزل‌های 9 بیتی از آنجا که 140 غزل در دیوان احصا میشند، پس از غزل‌های 7 بیتی مرتبه دوم رو به خود اختصاص دادند. گفتم کیم، این میم ضمیر پس از کی، قید زمان کی. گفتم کی مرا، میم ضمیر متصل مفعولی. گفتم کی مرا دهان و لبت کامران کنند، در واقع می شود گفتم کی دهان و لبت مرا کامران کنند. کام مرا بر بیاورند، می آورند، گفتا به چشم هر چه تو گویی چنان کنند. می بینیم که این مطلع از منظر منطقی دو مصرع ارتباطی با یکدیگر ندارد، زیرا می فرماید کی کامران میشم، در مصرع دوم میگوید به چشم، در صورتی که مصرع نخست قید زمان، زمان رو میخواد که محبوب مشخص کنه و نه چیز دیگر. بر این پایه اگر خواجه نازنین می فرمود گفتم مرا دهان و لبت کامران کنند، دست کم راهی به دهی داشت و بعد بفرمایند گفتا به چشم. این یک نکته. نکته دیگر که می توان به عنوان نقد در بیت مطلع مطرح کرد کامران است. کامران صفت فاعلی مرخم، کامراننده بوده است، در صورتی که خواجه، مقصود عزیز خواجه این بوده است که بفرماید گفتم دهان و لبت کام مرا بر می آورد، مرا کام روا می کند. کامران با کامروا بسیار متفاوته. کام مرا بر می آورد، کامراننده اگر چه می توان به گونه‌ای به ضرب و زور مفهومی برای مطلع فراهم کرد، ولی اون مفهوم کجا و این مفردات؟ گفتم به چشم هر چه تو گویی چنان کنند، یا مبتنی بر یکی دو نسخه چاپی همان کنند. فاعل کنند دهان و لب است. گفتم کیم دهان و لب کامران کنند، گفتا به چشم هر چه تو گویی چنان کنند، که هر دو این دو فعل کنند که ردیف واقع شده، فاعلش دهان و لب است. گفتم خراج مصر طلب می کند لبت، گفتا در این معامله کمتر زیان کنند. خراج می دانید پادشاهان، فرمان روایان مقتدر، از سرزمین های دیگر خراج می گرفتند، و یا این که نهله هایی که تازه مسلط شده بودند از دیگر نهله ها نیز همین گونه خراج می گرفتند. به گونه ای باید گفت نوعی مالیات. حال گفتم خراج مصر لبت طلب می کند، لب تو از مصر خراج می طلبه. حالا چرا نفرموده از یونان، نفرموده از کشوری یمن، از عراق، چرا از مصر؟ باید عرض کنم که در خود دیوان خواجه آثار سعدی و بسیاری از بزرگان ما قند و شکر مصری بسیار معروف بوده. می فرماید لبت آن چنان شیرین است که از مصر که خود صادر کننده قند است برای همه جهان خراج طلب می کنه. گفتا در این معامله کمتر زیان کنند. به گونه ای خراج و معامله و زیان با یکدیگر تناسب دارد، اما به راستی کدام معامله معلوم نیست. از یک منظر می توان این گونه از بیت استنباط کرد که اگر با لبم معامله کنی هر چقدر هم که هزینه در این راه به پردازی زیان نخواهی کرد. اما به راستی این مفهوم از این بیت، از مفردات این بیت استنباط می شود یا نه، دست کم شما شنوندگان بسیار گرامی باید این کمترین رو یاری بفرمایید. همینجا عرض کنم که ماهاست از پاره از دوستان می شنوم که پیامک برای برنامه دادند و ایمیل. همینجا عرض کنم هیچ یک از اینها به دست بنده نرسیده است. بر این پایه صمیمانه از شما خوبان عذر می خواهم. تنها نامه هایی بوده است که به نشانی دفتر برنامه گسیل فرموده اید که بخشیش رو بنده خواندم، چه بسا که نامه‌ای بوده است که به دست بنده نرسیده باشد یا در شبکه های دیگر مانده باشد. این است که آرزو دارم با صحبتی که با مدیر روابط عمومی شبکه فرهنگ انجام دادیم، ایمیل ها و پیامک های چند ماهه این برنامه به دست من برسه و با افتخار نقد های شما رو روایت کنم و نامه ها رو نیز. اما آن چه به دست بنده رسیده است در بازتابش کوچکترین تردیدی به خود راه ندادم و تأملی رو هم روا نداشتم. بر این پایه باز هم پوزش بنده رو آرزو می کنم که صمیمانه بپذیرید. اگر فرصت نامه نوشتن ندارید، همین پیامک ها و ایمیل ها از این پس قرار شده است که حتما به دست بنده کمترین برسند. حال چرا این مقدمه رو گفتم؟ برای آن که حتماً پاسخ این نقدها رو شما حافظ پژوهان سزاواره که به بنده بفرمایید و بنده نیز از قول شما به دیگر شنوندگان توضیح بدهم. منتظر نقد و نظر شما گرامیان هستم. غیر از ایمیل برنامه، پیامک برنامه که همون پیامک کلی شبکه رادیویی فرهنگه، نشانی پستی نیز تهران جام جم رادیو فرهنگ، سه کلم است. به سادگی اگر مرقوم بفرمایید حتما به دست بنده کمتری خواهد رسید. گفتم به نقطه دهنت خود که برد راه، راه بردن یعنی به مقصود رسیدن، راه یافتن، به هدف نائل آمدن. نقطه دهن اضافه تشبیهی است. دهان رو به نقطه تشبیه کردند، زیرا نقطه تو گویی که هیچ نیست، تنها یک نقطه است که از بس دهان تو کوچک و مطبوع و تنگ است که به نقطه‌ای تشبیه شده است. گفتم چه کسی به نقطه دهن تو راه برد؟ گفتین حکایتی است که با نکته‌دان. التفات می‌فرمایید نقطه و نکته رو. این تناسب نقطه و نکته هم شاید برای نخستین بار خواجه این دو واژه رو در بیتی آورده باشد و بسیار هم دلپذیر. می‌فرماید این حکایت رو تنها با نکته دانان در میان می‌گذارند، نه با هر کس. ببینید نکته که تناسبش با نقطه دهن بسیار روشن و آشکاره، بر این پایه میتوان نقطه و نکته رو سجع متوازی نام برد، تضمین سجع متوازی با وجود نقطه و نکته. اما ترکیب این غزل در واقع که مبتنی بر دیالوگ و گفتگوست و خواجه از این نوع غزل چند نوع دارد، گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرایت و امثال این غزل ها، خود می تواند یکی از آرایه ها باشد که استاد همایی که روان و جانش پیوسته شادمان باد، آثارش پیوسته جاودان باد، آرایه سوال و جواب یا آرایه تبیین فرمودند به همراه اساتید دیگر در کتاب‌های کلاسیک به عنوان سوال و جواب. بر این پایه خود سوال و جواب‌ها نیز می‌تواند نوعی آرایه باشد. گفتم صنم پرست مشو با صمد نشین، گفتا به کوی عشق همین و همان کنند. یعنی هم صنم می پرستند و هم صمد را، زیرا عشق که کلیدی ترین اصطلاح اهل نظر است، تفاوتی بین هیچ وجودی با یکدیگر قائل نیست. همه موجودات پرتوی از آن ذاتند، حضراتی که به وحدت وجود اعتقاد دارن یا نه کسانی که به این بینش نیز اعتقاد ندارند، همه هستی را به گونه‌ای پرتوی از اون ذات می دانند. چرا که نه، می فرماید صنم می دانیم بت است و با صمد به گونه‌ای واجارایی دارد. گفتم صنم پرست مشو با صمد نشین، گفتا به کوی عشق همین و همان کنند. میبینیم که این همین و همان کنند خیلی ارتباط دقیقی این نوع فعل و مصدرش با صنم پرست مشو با صمد نشین ندارد و این میتواند ضعف تعریف چهارم باشد. صنم پرست مشو، خب گفتا به کوی عشق همین کنند، یعنی آیا میتوان گفت یعنی صنم پرستی میکنند همین کنند؟ و با صمد نشین، گفتا به کوی عشق همان کنند، یعنی با صمد هم می نشین. میبینیم که به راستی اون فصاحت و شیوایی حافظانه رو دست کم این بیت ندارد، اون فصاحت و بلاغت و زیبایی که از ابیات دیگر به دست می آید هرگز این بیت و بیت مطلع به دست نمی ده. Thank you. گفتم هوای میکده غم میبرد ز دل. گفتا خوشان کسان که دلی شادمان کنند. غم و شاد غم بر غم و شاد غم و شادمانی به گونه ای میتواند آرای تضاد باشد. گفتم هوای میکده غم رو از دل میبره. گفتاری اما خوشان کسان که دلی رو شادمان کنند، پی این نباشند که غم رو از دل خود بزدایند، بلکه بران سر باشند که دلی رو شادمان سازند و جامی رو به اهل فقر پیشکش کنند. گفتم شراب و خرقه نه آیین مذهب است. میبینیم شراب و خرقه، شراب که پیداست خرقه، خرقه نشانه زهد است. زاهدان خاصه صوفیه خرقه ای می پوشیدند که چرا؟ این خرقه را پیش از این گفتیم جامعه اهل فرق بوده است که حالا چرا خرقه؟ این خرقه ها به دو شیوه از دو راه محترم بوده، قداست داشته. یک این که از پیشینیان به این زاهد یا به این اهل فقر رسیده، همینطور او وصله روی وصله برای این که از هم گسسته نشه، گاه مرق یعنی همینطور رقعه بر روی رقعه مرقه از همین معنی است. چرا حالا وصله می زده اند؟ تنها به این خاطر که یاد اون اهل نفسی که این خرقه از او بوده است حفظ شود و بگویند این جامه از آن اوست. و از دیگر سوی این گونه نبوده است که در روزگاران پیشین به قدری فقر بوده است که در ابواب فقهی و کتابهای فقهی بابی در سرقت کفن داریم. در اگر اشتباه نکنم به یادم بیاد در لمعه هست، در نهایه هست، یه باب مستوفایی هم داریم. این است که اون رقعه ها خود اعتباری داشته از چند نظر بر این پایه. یک این که از پیر و صاحب نفسی این خرقه به دست آمده، دیگران که طبیعی است اگر از صاحب دلی که 300 سال پیش میزیسته تا به امروز، طبیعی است که این کهنه بشود و هی رقعه بر روی رقعه زده شود. و از دیگر سوی فقر مردم اجازه نمیداده که هی لباس عوض کنند. بر این مبنا خرقه اساساً نشانه اهل زهد بوده است. خب حالا چه؟ حالا نمی شد این خرقه رو از تن باز کنند؟ نه، یک به اعتبار اون قداستش، دو این خرقه چون تن رو آزار می داده پوشیدن آن رو نوعی ریاضت می پنداشتند. نه این که براستی این گونه بوده. ریاضت گفت یا طریقت به جز خدمت خلق نیست. طریقت خدمت مردم است. هیچ ریاضتی بهتر از کار و خدمت نیست. این گونه می پنداشتند که اگر تن خود رو بیازارند ریاضتی انجام دادند. همه این نشانه ها و مبانی اهل خرقه رو زاهد جلوه می داده است. خب همه اینا چه بسا که گفتیم نشان مرد حق در بی نشانی است، همین نشانه که توجه مردم به آنها جلب می شده است، احترام مردم به آنها رفته رفته، ریا هم این وسط بیکار نمی نشسته دیگه، نشانه ریاکاری می شده است. چه بسا در آغاز این گونه نبوده است. بر این پای خواجه می فرماید شراب و خرقه در یک جا توامان، نه آیین مذهب است، از آیین دینی نیست. آیین و مذهب اینجا می تواند ترجمه یک دیگر باشد. در ایهام ترجمه عرض کرده ایم. گفتین عمل به مذهب پیر مغان کند. خب یعنی چه؟ اگر بیاییم این مصرع رو به گونه دیگر بخوانیم، رو کنند تأکید کنیم، معنی به روشنی به دست میاد. چگونه؟ این گونه. به شکل دیگر اگر نخوانیم بهتر است. گفتم شراب و خرقه نه آیین مذهب است. گفتین عمل به مذهب پیر مغان کنند. به مذهب پیر مغان این عمل رو انجام میدهند. تأکید ما و تکیه ما بر روی ردیف غزل باشد. گفتم ز لعل نوش لبان پیر را چه سود؟ گفتا به بوسه شکرینش جوان کنند. این بیت میتواند آرایه ایهام تناسب رو با واژگان لعل، نوش، لب، بوسه و شکر تضمین کند. گفتم که خواجه کی به سر حجله میرود؟ گفتان زمان که مشتری، حتما مشتری و نه مشتری. گفتان زمان که مشتری و مه قران کنند. مشتری در فلک ششم و سعد اکبر به اصطلاح اهل نجوم و بزرگترین سیاره منظومه شمسیه. اما قران چیه؟ قران شاید به ذهن بیاد از قرین، نزدیکی. قران اجتماع دو سیاره در یک جزء از فلک رو میگن. حالا فلک هشتم بگیریم. البته گاه از منظر نجومیین آفتاب مستثنا شده. این قران که اجتماع دو سیاره باشه هر یک ماه یک بار بیشتر اتفاق نمیفته. اجتماع مشتری و زهره رو قران سعد اکبر و سعد اصغر می گفتند. بر این پایه قران سعدین اتفاق می افته اگر مشتری و زهره قران کنند و اجتماع کنند. اجتماع اما اجتماع زحل و مریخ قران نحسینه، زیرا هم مریخ و هم زحل از منظر نجومیین هم نحس بوده و هم قرانشون نحس بوده. گفتا که خواجه کی به سر حجله می رود؟ گفتان زمان که مشتری و یا به اعتبار چندین نسخه گفتان سحر که مشتری و مه قران کنن. گفتم دعای دولت او ورد حافظ است. گفتیم دعا ملائک هفت آسمان کنند. تنها حافظ نیست که فرشته های هفت آسمان برای برقراری دولت او دست به دعا برداشتند. این غزل در بحر مزارع اخرب مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلان سروده شده است. اما طبیعی است که اخرب مکفوف، یعنی دوبار مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلان. بحر مضارع از منظر ملودی و آهنگ سومین مقام رو در دیوان حافظ داره. نخست بحر رمل مخبون، پس از او بحر مجتز و پس از بحر مجتز بحر مزارعه که 80 غزل حافظ در این بحر سروده شده. تقطیع مفعولو گفتم که فاعلاتو یمدهانو مفائیل و لبت کام و فاعلان ران کنند. مفعول و گفتا به فاعلات و چشم و هرچه مفائیل و تگویی چه فاعلان نان کنند. ببینیم که تقطیر رو اگر با تأمل رفته رفته با من کمک بفرمایید یا ضبط بفرمایید تکرار کنید، به سادگی می توانید تقطیر رو بیاموزیم با هم، با این شرط که حروف برای آغاز کار حروفی که ساکن داره رو می تونیم حرکت بدیم تا تقطیرمون روانتر انجام بشه. تا فردا، وقت خوش. گفتم کیم دهان و لبت کامران کنند، گفتم مرا دهان و لبت کامران کنند، گفتا به چشم هر چه تو گویی چنان کنند. گفتم خراج مصر طلب می کند لبت، گفتا در این معامله کمتر زیان کنند. گفتم به نقطه دهنت خود که برد راه، گفت این حکایتیست که با نکته دان کنند. گفتم سنم پرست مشو با صمد نشین، گفتا به کوی عشق همین و همان کنند. گفتم هوای میکده غم می برد ز دل، گفتا خوشان کسان که دلی شادمان کنند. گفتم شراب و خرقه نه آیین مذهب است، گفت این عمل به مذهب پیر مغان کنند. گفتم ز لعل نوش لبان پیر را چه سود، گفتا به بوسه شکری نش جوان کنند. گفتم که خواجه کی به سر حجله می رود، گفتان زمان که مشتری و مه قران کنند. گفتم دعای دولت او ورد حافظ است، گفت این دعا ملایک هفت آسمان می کنند. Thank you.